ساعت 11 شب به وقت ایران و 8:30 به وقت پراک. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. وزارت اطلاعات ایران می گوید یک شبکه خرابکاری را کشف کرده است. معترضان در ترکیه روز یکشنبه نیز تجمع کردند. و نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه آغاز می شود. وزارت اطلاعات ایران می گوید یک شبکه تروریستی که قصد خرابکاری در روز انتخابات ریاست جمهوری ایران را داشته کشف و همه اعضای آن بازداشت شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ذکر تاریخ و محل بازداشت این افراد یا نام بردن از کشوری افزوده است که سرشبکه این گروه در استخدام سازمان جاسوسی یکی از مرتجع ترین کشورهای منطقه ایران یکی از مرتجع ترین کشورهای عربی منطقه بوده که روز به روز وابستگیش به اسرائیل آشکارتر می شود. این اطلاعیه همچنین گفته است که این افراد با بریتانیا و یک شبکه جاسوسی بهائیت در شبه قاره هند مربوط بودند. در ترکیه چند هزار تن از معترضان روز یکشنبه در استانبول و آنکارا تجمع کردند. این تجمعات در سه روز گذشته ادامه داشته است. اعتراض‌های روز یکشنبه در میدان تقسیم استانبول آرام بود، اما در آنکارا پلیس صدها تن از معترضان را که قصد راهپیمایی به سوی دفتر نخست وزیر را داشتند با گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش متورق کرد. اعتراض‌های نیز در ده‌ها شهر دیگر ترکیه برگزار شد. معترضان می‌گویند به طرح تخریب یک پارک در استانبول و ساختن مرکز خرید و مسجد به جای آن اعتراض دارند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه بار دیگر معترضان را به تحریک ماموران پلیس با پرتاب سنگ متهم کرد. او گفت که این حرکات به منظور آماده کردن زمینه مداخله بر ضد حاکمیت دموکراسی بر کشور انجام می شود. دولت ترکیه از بازداشت 1700 نفر خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ها شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه نشست فصلی خود را آغاز می کند. بررسی تازه ترین گزارش یوکی آمانو مدیر کل آژانس درباره پرونده هسته ای ایران از اصلی ترین موضوعهای در دستور کار شورای حکام خواهد بود. مدیر کل آژانس در گزارش اخیرش از افزایش تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای نطنز و قصد ایران برای راه اندازی راکتور تحقیقاتی در کارخانه آب سنگین عراق خبر داد، اما گفت که میزان ذخیره اورانیوم 20% غنی شده ایران افزایش چشمگیری نداشته است. مدیر کل آژانس همچنین در گزارشش افزود که با وجود 10 بار دیدار و مذاکره با مقام‌های ایران همچنان نتوانستند بر سر چارچوبی برای پاسخگویی ایران به سوال‌های آژانس درباره ابعاد احتمالی برنامه نظامی هسته‌ایش به توافق برسند. و خبر دیگر این که محمد علی نجفی به خبرگزاری ایلنا گفته است که هیئتی 7 نفره برای ائتلاف حسن روحانی و محمد رضا عارف تشکیل شده است و او به عنوان سخنگوی این ائتلاف روز شنبه آینده نامزد نهایی آن را اعلام می کند. محمد علی نجفی که محمد رضا عارف و حسن روحانی را دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران توصیف کرده، افزوده است که هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است. و او همچنین گفته است که به دلیل عملکرد نادرست صدا و سیما فضای انتخاباتی هنوز گرم نیست. اما در پایان این بخش خبری میشنویم گزارش همکارم رو. محمد زرقامی گفتگویی داشته با یک روزنامه نگار درباره آخرین تحولاتی که در استانبول اتفاق افتاده و وقایعی که این روزها در میدان تقسیم شهر استانبول در ترکیه رخ داده. آخرین خبرها رو میشنویم در گفتگوی او.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پوزش میخوام از شما، این گفتگو رو میشنویم. به خاطر نقصی که پیش اومده من پوزش میخوام از شما پوزش میخوام. گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنویم با روزنامه نگاری که در استانبول ترکیه در مورد آخرین اتفاقهایی که در میدان استانبول در میدان تقسیم رخ داده.
برای ششمین روز متوالی میدان تفریح شاهد تجمع گروه‌های گسترده از مردم و احزاب و گروه‌های سیاسی بوده. مردم از شب گذشته که پلیس میدان رو خالی کرد و تجمعات رو آزاد گذاشت در میدان موندن و میدان رو ترک نکردند تا طلوع آفتاب که یه مقدار بارندگی شد و مردم کم کم متفرق شدند. اما بعد از چند ساعت دوباره گروه‌های مردم به میدان بازگشتند و تجمعات خودشون اثر گرفتن.
الان وضعیت میدان به چه صورتی؟ آیا تظاهر کنندگان شعار خاصی رو سر دادن یا این تظاهرات به صورت آرام ادامه داره؟
میدان تقسیم میدان بزرگی هست، جمعیتی شاید بالغ بر 10,000 نفر داخل میدان هستن. شعارهایی که مردم دارن میدن شعارهایی هست که عمدتاً بر ضد حکومت ترکیه هستش. برخلاف تجمعات و اعتراضاتی که قبلا برگزار شد، این بار مردم و گروه‌ها موضع سختی رو در قبال سیاست‌های رجب طیب اردوغان اتخاذ کردن. از جمله خواستار استعفای نخست‌وزیر شدن، خواستار برکناری حکومت شدن. شعاری که مشخصا در تجمعات داده میشه و رو در دیوار منطقه میدان تقسیم هم دیده میشه.
در روزهای گذشته وقتی که تجمع کنندگان به خیابون اومدند، حتی درگیری‌های رخ داد و خساراتی به بار اومد. این خسارات و آثارش هنوز قابل مشاهده هست در میدان تقسیم؟
ماجرای تجمعات میدان تقسیم به این صورت بود که از روز 28 می که دولت اردوغان سیاستی رو اتخاذ کرده بود و مبنای اون میخواست یکی از پارک‌های استانبول رو تخریب بکنه، این سیاست موجب شد که گروه‌های مدافع محیط زیست تحصان مسالمت‌آمیز یا روز 28 می برگزار بکنند. از لحظه که این تجمع توسط پلیس به خشونت کشیده شد، گروه‌های دیگر هم وارد تحصان شدند و به کمک گروه‌های مدافع محیط زیست اومدند. درگیری‌هایی هم بین پلیس و مردم وجود داشته. شب گذشته یک دستگاه تانکر بنزین که متعلق به کارگاه ساختن مجتمع تجاری بود رو مردم آتیش دادن. دو دستگاه ماشین پلیس رو من همین الان داخل همین زاویه میبینم که تخریبشون کردن. یه دونه اتوبوس قطب شهری استانبول هست که مردم آتیش زدن. فروشگاه هایی که جنبه چند ملیتی داشتن از جمله مکدونالد یا استارباکس یا مانگو آدیداس پیتزا هات، این فروشگاه رو مردم به کلی تخریب کردن. اما به مغازه ها و تجارت های محلی که وجود داره آسیبی نزدن.
آیا آثار این تخریب ها از سطح شهر پاک شده؟
وقتی که بارون اومد و مردم مقدار متفرق شدن، ماشین های شهرداری با چند ده نیرو به یک بار وارد خیابون استقلال شدن و میدان تقسیم شروع کردن به تمیز کردن در دیوار و منطقه آسیب دیده، ولی همچنان قابل رؤیت هستش. ماشین هایی که چپ شدن یا اینکه آتیش گرفته هنوز سر جاشون هستن. شیشه ها و یا دستگاه ATM و بانک که تخریب شدن همشون سر جاشون هستن و قابل رؤیت هستن.
مقام های ترک واکنش رسمی داشتن به این موج اعتراض ها؟
آقای اردوغان در عین حال که خواستار پایان یافتن اعتراضات شده و گفته که این طرح رو ادامه میده و دولتش عقب نشینی نمیکنه، همزمان گفته که احتمال داره که پلیس در استفاده از خشونت زیاده روی کرده باشه و این موضوع قابل تحقیق است. ملی کوکچک شهردار آنکارا که از حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان هستش، این عباراتی که به کار برده گفته: ما شما را در یک قاشق آب غرق میکنیم. ما کشور رو با آنانی که خواستار کودتا هستن واگذار نمیکنیم. ما در پی دموکراسی هستیم. اما منجر بازداشت دست کم 1,000 نفر شده به اعتراف وزیر کشور خود دولت اردوغان. مجروح شدن 10 نفر. از کشته شده ها آمار دقیقی در دست نیست.
گفتگوی محمد زرقامی بود درباره وضعیت حاکم بر میدان تقسیم با فرشاد محمدی، خبرنگاری که هم اکنون در محل اعتراض ها حضور دارد. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، معترضان ترک بار دیگه به میدان تقسیم استانبول بازگشتند. در این حال گزارش میرسه که اعتراض ها به دیگر شهرهای ترکیه از جمله آنکارا پایتخت این کشور کشیده شده. وزیر کشور ترکیه از بازداشت 939 نفر در این ارتباط خبر داده و اعلام کرده که 53 شهروند و 26 پلیس مجروح شدند که حال یکی از شهروندان وخیم گزارش شده. و در ادامه این بخش یک گزارش و یک گفتگو میشنویم از همکارم آزاده اسدی با یک اقتصاددان و یک تحلیلگر و فعال سیاسی درباره مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رویدادهای انتخاباتی. همونطوری که میدونید یک روز پس از نخستین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران که با انتقاد همه نامزدها به کارنامه اقتصادی دولت همراه بود، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری گفته است اظهاراتی که این روزها در تبلیغات انتخاباتی درباره عملکرد دولت شنیده میشود از روی بی‌انصافی یا عدم اطلاع دقیق است. و همچنین به نقل از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری افزوده است که گواه عملکرد دولت مردمند و نیازی به دفاع از عملکرد دولت بین مردم نیست. همکارم آزاده اسدی در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در استکهلم و رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس درباره کیفیت نقدها و گفته‌های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی در مناظره تلویزیونی پرسیده است.
آقای علوی با شما شروع می‌کنیم. یه سری نقدها و بحث‌های اقتصادی شد و نامزدهای انتخاباتی در این مناظره تلویزیونی این نقدها رو مطرح کردن. به نظر شما نقاط مشترکی داشت این نقدهای اقتصادی؟
اگر از ظاهر کلمات و عبارات عبور کنیم و به محتوا و مدلول گزاره‌های این نامزدها توجه بکنیم، تفاوت اساسی هم نمی‌بینیم در اون مطالبی رو که اونها می‌خوان عرضه بکنن. مسائلی مثل حل مشکل اشتغال، مهار بیکاری، مهار گرانی و تورم، تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، برنامه برای گسترش عدالت و مشکل مسکن، اینا موضوعایی هستن که خیلی بهش پرداخته میشه تو حرفای همین نامزدهای انتخابات و شما به ندرت میبینید که یک نکته جدیدی باشه یا یک نکته تازه‌ای باشه که جلب نظر بکنه. و البته خب این مسائل مبتلا به و روزمره مردم ایران هستن، جا داره بهش پرداخته بشه، ولی که در میان این همه مسائل تنها یک یا دو یا تعداد محدودی از این مسائل هستن که اولویت دارن و یک رئیس جمهور میتونه به اونها بپردازه در این مدت کوتاه با این اختیار محدود. و اگر رئیس جمهوری بخواد خورجینی فراهم بکنه از این همه مشکلات و قرار بده که اونها رو میتونه حل بکنه، قاعدتاً ابتداعاً مخاطب خودش رو سرگردان میکنه، چون این گفتگوهایی که من تا الان دنبال کردم یک در واقع سیلابه از کلمات و عبارات است که خود اقتصاددان که دارای تجربه باشه از ادبیات اقتصادی بهره برده باشه، ما تو مبهوت باقی میمونه که بالاخره اینها میخوان چه مشکلی رو حل کنن. چون ما میدونیم تو کادر درک اقتصادی، مدل سازی اقتصادی، همه مشکلات رو نمیشه به یک باره حل کرد و هیچ پیامد منفی نداشت.
اگه اجازه بدید ما سراغ آقای علیجانی هم بریم، از لحاظ سیاسی مناظره رو نگاه کنیم. آقای علیجانی، این نامزدها کم و بیش هر کدوم یک سری انتقادهایی داشتن. فکر می‌کنین از لحاظ سیاسی اصولا نقد کارنامه دولت محمود احمدی نژاد میتونه رأی‌آور باشه؟
البته میتونه رأی آور باشه، ولی نه با این ادبیات و این سطح برخوردی که فعلا در مناظره ها که از مهندسی ویژه هم برخوردار بود به این شکل صورت بگیره. چون به هر حال به این نامزدها ابلاغ شده به نوعی چه سیاه نمایی نباید بکنید.
بله.
خب این یک بخشی از مسئله است. یه بخشی هم این هست که خب این نقدها زیاد نمیتونه رادیکال باشه و به ریشه ها بپردازه.
یعنی شما معتقدید که هزینه داره این نوع بحث ها؟
بله قطعا. یعنی اساسا افرادی که از ادبیاتی برخوردار باشن یا نگاهی برخوردار باشن که نقدش رادیکال باشه، یعنی به این معنا که به ریشه های این دردها بپردازه، اولا عمقش رو بگه.
بله.
چون اگر عمق این مشکلات رو بگه، همونطور که آقای رحیمی گفتن به شکل تراژیکی البته و به صورت وارونه، مردم قاضی دقیق تری هستن. زندگی روزمره مردم نشون میده که وضعیتشون به چه شکلی هست. ولی گذشته از این که نباید سیاه نمایی بکنن، اما در عین حال همونطور که آقای دکتر علوی عزیز فرمودن، هیچ انسجامی در این نقدها وجود نداشت. یعنی ریشه یابی بشه که خب مشکل اینها چقدر در ناتوانی دولت بوده، رویه ضد برنامه دولت بوده و چقدر به سیاست خارجی و مشکلات خارجی کشور و مسئله تحریم ها برمیگرده و مسئولین این دوتا مسئله، یعنی ریشه این درد که دوتا ریشه داره، ریشه داخلیش در سر کار اومدن دولتی است که با تقلب و کودتا سر کار اومده و رأس هرم سیاسی اون رو به شدت تایید کرده و مقابله و مخالفت اون رو خلاف بصیرت و پیگیری راه دشمن معرفی کرده از یک طرف، و سیاست خارجی ماجراجویانه‌ای که از غذا در دوره دومش آقای احمدی نژاد به نوعی داشت این سیاست رو تغییر میداد و رأس هرم سیاسی یعنی بیت رهبری و نظامی امنیتی های حاکم بودن که جلوگیری کردن از این که حداقل سیاست خارجی کشور اصلاح بشه. به جزئی نقدای ظریف و رقیقی که آقای روحانی و عارف به این سطوح نزدیک شدن در ادبیات دیگر، نامزدها اساساً ورود به این منطقه ممنوعه رو مشاهده نکرد.
آقای علوی، وقتمون خیلی کوتاه هستش، از لحاظ اقتصادی اگه بخوایم باز هم به این موضوع نگاه کنیم، آیا موضوعهایی بود که توی این بحث‌های انتقادی نامزدهای انتخابات مطرح نکرده باشن؟
خب من اساساً بجز این مصاحبه‌های اخیر سعی می‌کنم که به کل نوشته ها و حرف ها و اظهار نظرهای این نامزدها بپردازم. در بحث هایی که این افراد کردن یا کسانی که به نیابت از اونها به عنوان کارشناس یا فرزن سخنگوی اقتصادی صحبت کردن، ما شاهد یک سلسله وعده و وعید هستیم. مهمترین مشکلی رو که قایب تو بحث های این افراد اینه که اینها اساساً یک مدلی رو عرضه نمی کنن از این که بگن خب بالاخره ما در سیاست های اقتصادیمون تقدم میدیم به دولتی کردن یا خصوصی کردن. این یه نکته‌ایه که خیلی با ابهام برخورد میشه و گویا این افرادی که نامزد شدن حذر می کنن از این که نزدیک بشن به این قضیه که آیا بالاخره می خوان این اقتصاد ایران رو از دست شبه نظامیان در بیارن و به دست بخش خصوصی بسپارن یا اینکه دولتی بماند. شعارهایی که میدن شعارهایی که بر رشد اقتصادی دولت محور استواره، اما در همونجا بحث میشه از حمایت از کار و سرمایه ایرانی.
گفتگوی همکارم آزاده اسدی بود با احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم، و رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس، درباره کیفیت نقدها و گفته‌های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی در مناظره تلویزیونی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان از شهر بارانی پراگ در این بخش خبری تا ساعت 11:30 میزبان شما هستیم و در پایان این بخش برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور رو میشنویم. 18مین بخش از مجموع برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور رو خواهید شنید، کاری از همکارم وحید پوراستاد. این مجموع برنامه نگاهی داره به مهمترین جنجال‌های محمود احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوری او. موضوع 18مین بخش از این برنامه جنجال احمدی نژاد بر سر افشای نوار تصویری از برادر لاریجانی‌ها در جلسه علنی مجلس است. این مجموعه برنامه را هر شب در همین ساعت می توانید بشنوید. تکرار این برنامه فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود و همینطور ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید بود. اما فعلا می شنویم برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور رو.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست؟ نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو چیه بارا چه تومت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
بهمن ماه سال 1391 است. جلسه 13 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد در مجلس در جریان است. 13 عبدالرضا شیخ‌الاسلام به خاطر انتصاب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، بر سازمان تأمین اجتماعی است. نمایندگان مجلس میگویند رئیس سازمان تأمین اجتماعی به دلیل تخلفات متعدد در طول دوران دادستانیش، نداشتن تخصص و تجربه مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی و باز بودن پرونده متهمان جانباخته در بازداشتگاه کهریزک، شایسته ریاست بر یکی از بزرگترین سازمانهای اقتصادی و اجتماعی ایران نیست. اما محمود احمدی نژاد در این روز جنجالی بزرگ در مجلس می‌آفریند. رئیس جمهور ایران یک نوار تصویری در مجلس پخش می کند که فاضل لاریجانی، برادر کوچک رئیس مجلس، در دفتر سعید مرتضوی از او درخواست امتیازات و راندهای ویژه اقتصادی می کند.
من بعضی قسمتاشو میخونم، نوارها رو هم با در اختیارتون میذاریم. به نظرم با دستگاه کوچیک توی اتاق بشینید مفهومه. اینجا در سیستم صوتی تطابق نداره با هم.
نه من چیزی نگفتم، شما گفتید ما نواری داریم، گفتید نوار رو بعد نگید نذاشتم، همه چیزتون رو بگیم. شما یه چیزی رو تو جامعه میندازید بعدش ما فکر میکنم اونجا مسئله بوده. بگیم
بخیر مسائل
آیون، خواهش میکنم امروز روز مهمی است، اجازه بدید حرفاشون رو بزنن. تو این جامعه ما از این حرفا زیاد داده میشه، بذارید بگن. شما چرا حساسیت نشون میدید؟ آرام باشید بذارید حرفشون بزنن.
کیفیت پایین پخش شده یه نوار تصویری مکالمه بین سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس موجب می شود خود محمود احمدی نژاد بخشهایی از این نوار را از روی متن مکتوب و پیاده شده آن بخواند.
می پرسه از آقای مرتضوی اخیراً علی آقا رو دیدید یا نه؟ مرتضوی میگه اخیراً ندیدم. نه. آقا میگه آقا ایشان نظرش بسیار مساعد نسبت به شما و می تواند کمک کند، حتی تلطیف کند با قوه قضاییه. آقای مرتضوی ببین، باید خودت روچ به دکتر بگی که آقای زه که همونی که میخواد قرارداد ببنده با تامین اجتماعی باید از قبل من به شما وصل بشود. بعد بحث میکنن آقای فاضل لاریجانی اینجا میگه که خطاب به آقای مرتضوی میگه اون کسی که میخواد قرارداد ببنده باید هوشیار باشه، یعنی خیلی رو ما تبلیغات نکنه این و آنور که من با فلانی هم.
افشاگری محمود احمدی نژاد که به پایان میرسد، علی لاریجانی تریبون مجلس را به دست میگیرد و ضمن موضع‌گیری تند محمود احمدی نژاد را متهم به اقدامی توطئه آمیز میکند.
آقای احمدی نژاد گفتن اگر این مسئله حل نشود من نواری دارم از بستگان شما پخش میکنم. منو تهدید کردن. من گفتم که من نمیدونم موضوع نوار چیست، مال هر کسی از بستگان ما هم باشه برای من فرقی نمیکنه و من اگر ایشون حرفی زدن در این زمینه نوارو میدونم پاسخ ایشون خواهم داد. من البته اطلاعات زیاد دارم، مصلحت نمیدونم راجع به اطرافیان ایشون چیزی بگم، من مثل ایشون لازم نمیدونم کشور متشنج کنم، ولی من به آقای فروزنده گفتم این تهدیده، تهدیدم کردن که بلکه ما از استیضاح صرف نظر کنیم. حالا ملاحظه کنیم نفس این کار رو، به نظر شما این یک اقدام توطئه‌آمیز علیه رئیس قوه مقننه نبود؟
علی لاریجانی رئیس مجلس همچنین پخش این نوار توسط محمود احمدی نژاد را بی صداقتی می داند.
اینها رو ما صداقت نمیدانیم. اگر من مثل شما جلسه ای که اخوی شما آقای داوود احمدی نژاد با من داشت و مطالب زیادی نسبت به اطرافیان شما و جریان انحرافی مطرح کرد، از ارتباط با منافقین، فساد مالی، ارتباط با خارج، من فیلم میگرفتم امروز اینجا پخش میکردم، براتون خوب بود؟ اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم که کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسند.
در پایان سخنان علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد بار دیگر تقاضای زمان برای پاسخگویی میکند، اما علی لاریجانی به او اجازه نمیدهد و رئیس جمهور در اعتراض مجلس را ترک میکند.
شما آقای احمدی نژاد تهمت زدید، جوابتون رو دادیم، حق دیگه صحبتی ندارید. شما به سلامت. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی رعایت نکردید.
علنی شدن اختلافات محمود احمدی نژاد با دیگر رؤسای قوای کشور در حالی صورت می گرفت که چند هفته قبل از این جلسه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی از اختلافات مسئولین به شدت انتقاد و آن را بازی در زمین دشمن توصیف کرده بود.
من کسی رو متهم نمی کنم به اینکه عالماً آمدن دارد نقشه دشمن را انجام می دهد، اما به طور قطع و یقین می گویم هر حرکت اختلافی به هر شکلی بازی کردن در زمینی است که دشمن آن زمین رو تعیین کرده است.
روز بعد از جلسه استیضاح، قوه قضاییه ایران که ریاست آن با صادق آملی لاریجانی برادر رئیس مجلس است، سعید مرتضوی را بازداشت می کند. رئیس قوه قضاییه سخنان محمود احمدی نژاد در مجلس را جرم می‌داند و می‌گوید فعلا به خاطر مصالح نظام و امر رهبر سکوت می‌کنم. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
آقای احمدی نژاد از ابتدای دوره اول با مجموعه لاریجانی ها مشکل داشتند، منتها ماجرای آقای مرتضوی فرصتی رو به آقای احمدی نژاد داد که با گرفتن نکته ای از دیدار آقای مرتضوی و آقای فاضل لاریجانی شرایط رو در مجلس به گونه ای رقم بزنند که آقای علی لاریجانی فرصت این که در انتخابات سال 92 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند این فرصت رو از ایشون گرفت. همچنین با قوه قضاییه هم آقای احمدی نژاد بالاخص در دوره دوم مشکلاتی داشتند، بسیاری از نزدیکان آقای احمدی نژاد بازداشت شده بودند، باز این فرصت به دست آقای احمدی نژاد داده شد که با مجموعه خاندان لاریجانی از جمله فاضل، صادق و علی تصحیح حساب کنند.
محمود احمدی نژاد هم روز بعد از جلسه استیضاح و جنجالی که به وجود آورده، هنگامی که راهی کشور مصر می شود، در مورد بازداشت سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی موعظه می گیرد و می گوید قوه قضاییه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست.
کار بسیار زشته. قوه قضاییه باید قوه قضاییه ملت باشه، قوه قضاییه که یک سازمان ویژه خانوادگی نیست. که
بازداشت سعید مرتضوی بیش از 24 ساعت طول نمی کشد. روزهای بعد فضای سیاسی کشور در شوک افشاگری محمود احمدی نژاد و پاسخهای تند علی لاریجانی رئیس مجلس قرار می گیرد. موجی از انتقادات از سوی اصولگرایان علیه رئیس جمهور به راه می افتد، تا جایی که بار دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی وارد میدان می شود.
قضیه ای پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود، قضیه نامناسبی بود. رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده، مطرح نشده در دادگاه، دو قوه دیگر را متهم کرد. این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود، هم خلاف شرع اینجور کارها، هم خلاف قانون، هم خلاف اخلاق. بنده فعلا نصیحت میکنه، این کار شایسته‌ای برای نظام جمهوری اسلامی نیست. اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود. همه این قضایای نامتناسبی است با نظام جمهوری اسلامی. دفاعی هم که رئیس محترم قوه از خودش کرد، اونم یه قدری زیاده روی بود.
سایه سنگین جلسه جنجالی مجلس تا هفته‌ها در عرصه سیاسی کشور خودنمایی می‌کند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس میگوید صحبت‌های احمدی نژاد در شأن یک رئیس جمهور نبود و روح الله حسینیان نماینده اصولگرا و حامی دولت در مجلس هم از اتفاقات روی داده در جریان استیضاح وزیر کار به عنوان بدترین و تأسف بارترین روز مجلس یاد می‌کند. سراج میردامادی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
این چیزی بود که برای کل جمهوری اسلامی خسارت عظیمی بود، مضافه بر اینکه هم طرفداران آقای احمدی نژاد نتونستن از عمل غیر اخلاقی و غیر قانونی آقای احمدی نژاد دفاع بکنن و هم طرفداران آقای لاریجانی نتونستن از لحن تندی که داشت دفاع کنن و اون رو توجیه بکنن. مجمعا اون چیزی که بد شد روز سیاه و تلخی برای کل موجودیت جمهوری اسلامی.
این جنجال یک هفته بعد ابعادی دیگر میگیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس در حین سخنرانی در مراسم 22 بهمن ماه، سال روز پیروزی انقلاب ایران، در شهر قم عده‌ای با سر دادن شعار و پرتاب مهر نماز و کفش و نعلین به سوی او مانع از سخنرانی او می‌شوند. برخی از رسانه‌ها می‌نویسند معترضان به علی لاریجانی تصاویری از محمود احمدی نژاد به دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود تو به ما جرأت طوفان دادی. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد درباره تقاضای بازدید از زندان ابین را ورق می‌زنیم.
از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعاً خیانت به کشور کرده.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
آید سر در برم، شاید مگر یک نظر آید سر در برم. با چشمان تر حیران در به در، می جویم نشان در هر ره گذر. آتش صدا به سرم، همچون سما در سفرم، به شوق روی دل برم. مگر به دنیا چهر نماید یک دم آن نگار شکیبا، شور انگیزد دید گشاید عالم چون از آن باغ زیبا گل می ریزد.
حوزه‌های هنر و فرهنگ.
فیلمی از ریتی پن، فیلمساز اهل کامبوج، جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه را در جشنواره کن امسال از آن خود کرد. این فیلم با عنوان تصویر گم شده اثری مستند از به قدرت رسیدن خمرهای سرخ در کامبوج است. جایزه ویژه هیئت داوران این بخش نیز به فیلم فلسطینی عمر ساخته هانی ابو اسد تعلق گرفت. این فیلم روایتی است از زندگی چند جوان مبارز فلسطینی که هسته مقاومت کوچکی را در کرانه باختری در برابر اسرائیل تشکیل می‌دهند. امسال 17 فیلم از کشورهای مختلف در بخش نوعی نگاه در جشنواره کن به نمایش درآمد که از ایران نیز دست نوشته ها نمی سوزند ساخته محمد رسولوف در این بخش حضور داشت. این فیلم درباره قطعهای زنجیره‌ای روشنفکران و نویسندگان ایرانی است و بدون مجوز وزارت ارشاد در ایران ساخته شده. رسولوف 2 سال قبل نیز با فیلم به امید دیدار در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن شرکت داشت و جایزه بهترین کارگردانی این بخش را دریافت کرد.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
من از این خانه پر نور به در می‌روم، من از این شهر مبارک به سفر می‌روم. منم و این سنم و عاشقی و باقی آم، منم و این سنم و عاشقی و باقی آم. من از اون گر بکشی جای دگر می نروم، من از اون گر بکشی جای دگر می نروم. گر جهان بحر شود موج زند سر تا سر، من به جز جان بهام گنج گوهر می‌روم، من به جز جان بهام گنج گوهر می‌روم. تو به هر سوی و به هر گوش رسیدی، این خبر رفت و به هر سوی و به هر گوش رسیدی. من از این بی خبری سوی خبر می نروم، من از این بی خبری سوی خبر می نروم. من از این خانه پر نور به در می نروم، من از این شهر مبارک به سفر می نروم، من از این خانه پر.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
سر به بالا که عشقم که مارا گرفته سر من جنون جا گرفته جای عشقت یک جا گرفته خانه یه دل به نغما گرفته رهزن دین دوست ایمان ترک چشمت نیزه پنهان ترک چشمت نیزه پنهان عاشق عاشق عاشق
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
همش بیخود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
منیجر هستم از بندر منگه
البته کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
زندان مرکزی بیرجن
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باتون میکنم
خاطر ما نباشد.
خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
بر من چه سفر